انسجام آنان است. از رادیو گفتگو همچنان در بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزانیم و اینک دعوت میکنم به برنامه فرماندهان توجه.
صورت لاغر و آن بدن نحیف و استخوانی را که می دیدی، سخت بود باور کنی این همان کسی است که فرمانده سپاه آن همه از او می گفت و به کوه مانندش می کرد. اما خودش بود، با آن چشمان نافذ و مظلوم که بدون گفتن یک کلمه حرف صاحبش را لو می داد. چشمهای فرمانده دلیر لشکر 31 آشورای آذربایجان، مهدی باکری. مهدی پسر سوم خانواده باکری بود. او سال 1333 در شهر میان دوآب به دنیا آمد. کودک بود که مادرش را از دست داد. پدرش در کارخانه قند ارومیه کار می‌کرد و خانه‌شان هم همانجا نزدیک کارخانه بود. بچه‌ها همگی درس خوان بودند، به خصوص مهدی که معمولاً شاگرد اول. دبستان و دبیرستانش را که تمام کرد، رفت تهران تا کم کم خودش را برای امتحان کنکور آماده کند. آن زمان دو برادر بزرگترش علی و رضا در تهران زندگی می‌کردند. علی که برادر بزرگتر بود، 5 سالی از فارغ التحصیلیش می‌گذشت. او گرایشات و مطالعات مذهبی داشت و چند سالی بود که در گروه‌ها و تشکل‌های مذهبی و مبارز فعالیت می‌کرد. حتی سال 49 تدریس در دانشگاه را هم رها کرده بود و شده بود یک مبارز تمام عیار. در این شرایط بود که اندیشه های مهدی هم رشد کرد، تا اینکه در شهریور سال 50 با موج دستگیری های مبارزین رژیم، علی نیز دستگیر شد و به فاصله چند روز رضا هم بازداشت. دادگاه نظامی علی باکری را به اعدام محکوم کرد و برای رضا حبس ابد برید، تا اینکه صبح روز 30 فروردین سال 51 علی در تهران اعدام شد.
بعد که اعدام شد علی آقا خیلی مثل توپ صدا کرد در ارومیه و مطرح شد. خب ما هم میشناختیم، هم محله بودیم، بیشتر حساسیت به خرج میدادیم و توجه بیشتری جلب میشد. منتها خود همین باعث شده بود که خانواده ها از دوستی بچه هاشون با اینها ایمدن بیشتر بترسن، چون احساس میکردن رو اینها رژیم نظر داره، به اصطلاح دقت میکنه و ممکنه که رفاقت با اینها هم مسئله داشته باشه.
با این اتفاقات شرایط در ارومیه برای خانواده باکری سخت شد و مهدی خیلی از ارتباطات سابقش را از دست داد و شاید همین باعث شد که فرصت بیشتری برای درس خواندن پیدا کند. اتفاقی که نتیجهش قبولی مهدی در کنکور سال 52 شد.
من و آقا مهدی باکری با هم در کنکور قبول شدیم. ایشون در رشته مکانیک دانشکده فنی تبریز و من در رشته راه ساختمان دانشکده فنی تبریز و در واقع با هم وارد دانشکده فنی شدیم. آقا مهدی خیلی دیگه در دانشکده دست به عصا و آروم رفت آمد میکرد، تا احساس میکرد زیر ذره بین هست و مشکلی براش پیش نیاد. به لحاظ همین خب بیرون از دانشگاه خوابگاه گرفتن، یه اتاقی گرفتن که اونجا باشن. حمید آقا هم همراه ایشون بود برای دوره دبیرستان که بسیار 1 سال حمید آقا اومد پیش آقا مهدی مون و درس خوند اونجا دبیرستان اینا شد.
همزمان با تحصیل مهدی در دانشگاه، فعالیت‌های گروه‌های چپ و کمونیست شدت گرفته بود و به همان نسبت محدودیت‌هایی برای دانشجویان مذهبی دانشگاه وجود داشت که ماندن در این فضا را برای مهدی و همفکرانش سخت کرده بود. برای همین مهدی بعد از فارغ التحصیلی در سال 56 تصمیم گرفت به سربازی برود.
ایشون هم بعد از همون فرمان امام خدمت رو رها کرد، اومد ارومیه و ما هم پادگان رو رها کردیم، اومدیم بیرون، شروع کردیم با هم کار کردن.
انقلاب که پیروز شد، مهدی به ارومیه برگشت و جزو شورایی شد که قرار بود سپاه پاسداران ارومیه را تشکیل بدهند. مشغله اصلیش شده بود تشکیل سپاه، اما کمی بعد که حضور ضد انقلاب و منافقین در منطقه زیاد شد، بیشتر وقت مهدی و دوستانش صرف پاکسازی منطقه از آنها شد. مدتی بعد با تشکیل اولین شورای شهر ارومیه، حضور دوستان مهدی در شورای شهر باعث شد که نام مهدی برای شهرداری ارومیه مطرح شد.
خب اون موقع شورای شهر تنها یک کار داشت، انتخاب شهردار بود. خیلی ها مطرح شدن، ما هم آقا مهدی رو مطرح کردیم، گفتیم آقای باکری هست، مهندسه و برادر شهیده و میخواییم ویژگی‌هاش رو انقلابی اینها. از بین دوستان آقای فائزی میشناخت آقای باکری رو، ولی بقیه خیلی آشنایی نداشتن با آقای باکری. منتها شخصی ها به لحاظ اینکه من گفتم سابقه دوستی داریم، میشناسم و فلان اینها، هم دانشکده بودیم و هم محله و اینا، اونو قبول کردن. از آقای روحانی قرار شد آقای گلیشی صحبتی با آقای باکری داشته باشه و نظر بده. ما هم خواهش کردیم، آقا مهدی اومد با آقای گلیشی دیداری کردن که جلسه بعد آقای گلیشی تا وارش شد و آقا مبارکه، خیلی خوبه، صحبت کردیم عالیه فلان اینها، و آقا مهدی شد شهردار ارومیه.
تازه انقلاب پیروز شده بود و ساماندهی شهر کار ساده ای نبود. مهدی که هر خدمتی به انقلاب را تکلیف می دید، در همان زمان هم که شهردار بود، هر کاری از دستش برمی آمد برای مردم انجام می داد.
علاوه بر کار عمرانی و اینهای که خب خیلی خوب شرایط اون موقع ایجاب می کرد، پیش می رفت، حقوق شهرداریش نمی گرفت، خیلی کم می گرفت، خرجم زیاد نداشت، بعد تو حسابداری حقوقش همونجا می موند. بعد هر کی می اومد مثلا یه فقیری بود، چیزی بود، نمیتونست پول پروانه بده، میگفت از حقوقش میدادن، یادداشت میداد، همینجوری یواشکی، من هم خبر نداشتم.
اواسط سال 59 جنگ شروع شد. با برادرش حمید و دو سه نفر از دوستانش راهی آبادانی شدند که آن روزها خط مقدم جبهه بود. با هم در محور ایستگاه هفت آبادان با کمک یک سری از نیروهای بسیج یک خط پدافندی درست کرده بودند و در آنجا جانانه از شهر دفاع می کردند. آن روزها نیروهای مردمی با یک مشکل جدی روبرو بودند، اینکه بنی صدر فرمانده کل قوا اعتقادی به حضور آنها در جبهه نداشت. اما جدای از این مشکل که برای نیروهای مردمی و پاسدار عمومیت داشت، مشکل دیگری هم بود که فقط مهدی و حمید را رنج می‌داد. اینکه عده‌ای ته دلشان به حمید و مهدی اعتماد نداشتند. معتقد بودند فقط افرادی می‌توانند به جبهه بیایند که به اصطلاح تایید صلاحیت شده باشند. این یعنی اینکه این دو نفر مشکوکند.
آقا مهدی همیشه تو دو تا جبهه مبارزه می‌کرده. یه جبهه که خب دشمن روبروی اون بوده، یه دشمن، یه جبهه هم در عقب جبهه اصلی. مثلا قبل از انقلاب خب ایشون هم با رژیم شاه مبارزه میکرد، هم از طرف دیگه با مارکسیستا و کمونیستایی که تو دانشگاه تبریز بودن و خب اینا آدم های مسئله دار زیادی درشون بود. بعد از انقلاب هم یه از این آدم های متحجری که در استان آذربایجان بودن و آدمای، البته اونا هم جز آدمای معتقد بودن در مسیر امام بودن، ولی خب از نظر فکری دارای نوعی تهجر بودن، رفت آمدهای آقا مهدی رو با جنبش مسلمان مبارز رو به عنوان یک انحراف در ایشون بیان می‌کردند، در حالی که خب معلوم بود آقا مهدی باکری انسان بسیار با ظرفیتی بود، با اونا هم که ارتباط می‌گرفت برای این بود که اونا رو در مسیر امام بکشونه، نه برای این بود که اعتقادات اونا رو قبول داشت. یه انسانی بود که دلش می‌خواست که همه به مسیر امام بیان.
زمستان سال 60 مهدی جانشین احمد کاظمی شد. آن روزها احمد داشتی به 8 نجف اشرف را سازماندهی می کرد. مهدی کمک زیادی در سازمان دادن تیپ به احمد کرد. آذربایجان هنوز تیپ مستقلی نداشت و مهدی می توانست از نیروهای استان آذربایجان شرقی و غربی در قالب چند گردان برای تیپ جدید استفاده کند. و البته که در تمام این مدت حمید هم کنارش بود.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
عملیات فتح المبین اولین عملیات بزرگی بود که مهدی در آن حضور داشت. مأموریت او این بود که همراه با نیروهایش که 4 گردان بودند از محور زلیجان عبور کنند و بعد از عبور از رمل‌ها عقبه دشمن را در این ناحیه ببندند. حمید فرمانده گردانی بود که در تنگه رقابیه عمل می‌کرد. همینجا بود که فرماندهان رده بالا توانایی‌های مهدی را در طرح‌ریزی تاکتیکی و فرماندهی و اجرای عملیات از نزدیک به چشم خود دیدن.
فرمانده گردان‌هایی که از زلیجان عبور می‌کردن آقا مهدی باکری بود. ایشون این نیروها را از زلیجان برد و تقریباً 30 کیلومتر از تو رمل‌ها عبور کرد، از پشت نیروهای عراق اومد بیرون و اولین سنگری رو که دوستان ما بهش حمله ور شدن فرمانده تیپی بود سرهنگ نزار که در تنگه رقابی نیروهاش داشت مقاومت میکرد. یعنی همزمان که خط اول تیپ ارتش عراق در رقابی مورد هجوم قرار گرفت از روبرو، فرمانده تیپ هم که در یک نقطه بسیار امنی قرار داشت از خط مقدم خودش و در یک جای بسیار حفاظت شده‌ای قرار داشت، فرمانده تیپ هم از عقب به توسط آقا مهدی باکری و نیروهای رزمندهشون مورد هجوم قرار گرفت و در حقیقت این پاشنه کنده شد. این مثل یک گردبادی که هم از جلو هم از عقب انسان رو محاصره بکنه، این تیپ تنگی رقابی اینطوری شد. با تمام این وجود تا نزدیکی‌های ظهر طول کشید ما رقابی رو باز کردیم و حالا شما فرض کنید که اگر حمله آقا مهدی باکری از پشت به این سازمان رزمی نمی شد امکان نداشت که رقابیه شکسته بشه و اگر رقابیه شکسته نمی شد امکان نداشت فتح المبین موفق بشه.
عمل کرده مهدی در این عملیات دیدنی بود. همین باعث شد محسن رضایی فرمانده سپاه به فکر اضافه کردن یک تیپ مستقل دیگر به سازمان رزم سپاه بیفته، تیپی از بچه های آذربایجان.
از همون عملیات فتح المبین بحثا رو من با باقری شروع کردم، ایشون گفتم که آقا مهدی میتونه یه تیپ درست کنه. خب خیلی آقای کاظمی خیلی به آقا مهدی باکری علاقه وافری داشت و اصلا نمیتونست ازش جدا بشه. با اینکه ما میخواستیم تو فتح المبین آقا مهدی باکری رو فرمانده کنیم، ایشون تا رمضان مقاومت کرد و مانع میشد که آقا مهدی جدا بشه یه تیپ درست بشه. یعنی احساس میکرد یه چیزی کم داره اگر آقا مهدی باکری کنارش نباشه. که دیگه این حکم رو بعد از فتح المبین ما به ایشون دادیم که در عملیات بیت المقدس احمد خیلی اصرار کرد که ای از من جدا نشه. ما عملیات بیت المقدس قبول کردیم با احمد با هم بجنگن. بعد از بیت المقدس تیپ 31 عاشورا شکل گرفت، خط مستقل از هشت نجف بهش دادید.
از نظر فرمانده سپاه، خصوصیات مهدی از او یک فرمانده تمام عیار می ساخت. هوش ریاضی مهدی از او یک تاکتیسیان خبره ساخته بود.
22 ماه از جنگ تحمیلی عراق بر ایران می گذرد.
عملیات رمضان اولین عملیاتی بود که تیپ 31 عاشورا به طور مستقل عمل کرد و یکی از سخت‌ترین محورها به این تیپ واگذار شد. در این عملیات یکی از گردانهای تیپ محاصره شد، اما کمی بعد با تدبیر به موقع مهدی این گردان از محاصره نجات پیدا کرد.
خب این کار فوق‌العاده بزرگی بود. معمولاً این نوع درگیری‌ها یک فکر فوق‌العاده‌ای می‌خواد، چون درگیری‌هایی که با یه فاصله کمی از همدیگه صورت می‌گیره عمدتاً قواعد رزم رو انسان کافیه بدونه، اما وقتی که برد بیشتر میشه و مسئله پیشروی مطرح میشه، در پیشروی فرمانده که پیشروی رو به عهده داره این باید حالا قواعد تاکتیک رو هم بدونه. اگه عمق نفوذ خیلی زیادتر باشه، این فرد باید بینش عملیاتی هم داشته باشه، یعنی نه تنها قواعد رزم باید بدونه، قواعد تاکتیک هم باید بدونه، اون بینش عملیاتی رو هم باید بدونه. مثلا فرض کنه اون باید خودش آماده کنه که اگر این 1000 خورده‌ای نفر رو 1500 تا فرد رزمنده رو داره تو عمق میبره، اگر اینا محاصره شدن این چگونه در عمق دشمن از محاصره بیاد بیرون. این دیگه بیش از رزم و تاکتیک نیاز به فکر و اندیشه میخواد، یعنی یه ظرفیت فکری فوق‌العاده‌ای میخواد. آقا مهدی باکری یه چنین عملیاتی رو در حقیقت بعدی گرفت که هم قواعد رزم رو باید میدونست، هم قواعد تاکتیک رو، هم قواعد عملیات، و از عهده این بر اومد.
از بعد به تشکیل تیپ 31 عاشورا عملیاتی نبود که این تیپ در آن شرکت نداشته باشد. مهدی و تیپش همیشه برای انجام کارهای سخت پیشتاز بودند، اما در این دوران جنگ وارد مرحله فرسایشیش شده بود. دشمن تمام راه ها را بسته بود و عملیات های ایران به در بسته میخوند. این وقت ها فرماندهی جنگ فقط به دانستن تکنیک های نظامی و تاکتیک های رزمی نیست. فرماندهی میطلبد که نیروها بتوانند به او پناه ببرند، کسی که ناامیدی هایشان را به امید و تردیدشان را به یقین تبدیل کند. مهدی یک چنین آدمی، کسی که میتوانست از لشکری ظاهراً ناکام در عملیات‌های والفجر مقدماتی و والفجر 1 لشکری پیروز در عملیات‌های والفجر 2 و والفجر 4 بسازد و در آنها همه حمید را ببینند که چطور در رکاب برادرش دلاوری می‌کند.
ما خاطرم هست ما وقتی که توی عملیات والفجر مقدماتی و والفجر 1 عدم فتح داشتیم و بچه ها روحیهشون کاملا از بین رفته بود و دشمن یه روحیه جدیدی گرفته بود، بحث سر این بود که چه کنیم این وضعیت عوض بشه، روحیه ها تغییر کنه. آمدی یه پیشنهاد داد که ما بیام دو کار بکنیم، یکی این که تمام این یگانهای عراقی رو از جنوب بکشیمشون به غرب، دو اینکه اونجا میشه یه عملیاتی بکنیم که 100% پیروزمندانه باشه و ترمیم بشه روحیه بچهای خودمون. پیشنهاد دره حاج عمران رو آقای مهدی باکری و آقای محسن داد.
در عملیات مسلم ابن عقیل هم لشکر 31 عاشورا عاشورایی جنگید، اما کربلای حمید جای دیگری بود، جزیره مجنون. عملیات خیبر که شروع شد، لشکر 31 عاشورا میبایست در کنار لشکر 8 نجف به فرماندهی احمد کاظمی عملیات میکرد. آنجا بود که مهدی مسئولیت حفظ یکی از دو جزیره مجنون را به حمید سپرد. حمید معنی این مسئولیت را خوب میفهمید. میدانست از دست رفتن جزیره و و محاصره شدن آن همه بسیجی یعنی چه. این شد که پاتک سنگین عراق روی جزیره و زدن نقطه نقطه جزیره با گلوله توپ و خمپاره هم نتوانست حمید را از جزیره جدا کند.
خیلی هم حملات دشمن سنگین بود. اونجا آقا مهدی باکری اومد به یک ابتکار تاکتیکی دست زد و برای اینکه فشار روی محور وسط جزیره جنوبی کم بکنه، تقریبا 10-15 نفر از رزمندگان خودش که تو این جاده وسط جزیره جنوبی دفاع میکردن و اطرافش هم آب گرفتگی وجود داشت، این و دشمنم به فاصله 70-80 متری سنگر داشت، این برای اینکه دشمن رو برای همیشه ناامید کنه که دیگه پاتک نکنه به جزیره، اومد این 10-15 نفر رو توجیه کرد، آموزششون داد و بهشون گفت به محض اینکه من رمز گفتم از سنگر بلند میشید با اسلحه مثل برق خودتونو به دشمن میرسونید که اصلا قدرت شلیک گلوله رو هم باید ازشون بگیرید. خیلی ابتکار جالبی بود. یک مرتبه ایشون که رمز رو گفت تا دشمن اومد به خودش بجنبه بره پشت تیربارها و به سمت این بچه ها شلیک بکنن، این 10-15 نفر رسیده بودن بالا سر دشمن.
هر چند جزیره جنوبی مجنون حفظ شد، اما در آخر عملیات مهدی ماند و حمید هایی که بین دو جزیره جا مانده بودن زیر آتش گلوله باران و پیشروی دشمن. وقت تنگ بود، می شد حمید را عقب بیاورند، اما فقط حمید را. اما مهدی اهل تبعیض نبود و حمید در جزیره ما.
دشمن فشارهای سر پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره که از طرف طلایی شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم، یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم، مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر به جنگ میریم. فولادی همین هم جون سینه خاکتیز که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خمپاره اومد و همین هم که کنار من نشسته بود افتادش. من نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد. من اومدم پیش آقا مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دوست تو بچه‌ای که اونجا بودن احتمالا همین مصطفی مولوی اینا رو گفتیم برید سری حمیدو بیارید، که من یه مرحله دیدم حمید مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاد. گفتم خب ما هم میگم برم بیام. گفت نه به هیچ وجه نگوش. یکی دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل از دستمون سقوط کرد و بچه‌ای که اونجا بودن اکثرا اسیر شدند و جنازه هم موند. و
یک سال بعد برای مهدی خیلی سخت گذشت. اگر گاهی از خدا طلب شهادت هم می کرد، برای رضای خدا بود نه خلاص شدن از سختی ها. این را بارها به بچه ها از جمله احمد کاظمی که دائم طلب شهادت می کرد گفته بود. اما داغ برنگشتن حمید چیز دیگری بود. یعنی می شد یک بار دیگر مجنون را دید. عملیات بدر این فرصت را به مهدی داد.
در عملیات بدر یک نقطه بود که هم امکان پل زدن در اونجا راحت تر بود روی دجله، همین که کاملا مسلط بود به جاده بغداد بصره. این نقطه که در اطراف جاده بغداد بصره بود معروف بود به کیسه ای و اونجا رودخونه دجله به صورت یک تقریبا سروب دایره به حالت سرو به دایره میشد که پل زدن روی اون و نگهداری اون امکان پذیر بود و ما میتونستیم از این طریق در حقیقت خودمون رو به جاده برسونیم و جاده بغداد بصره رو در حقیقت ما ببندیم. آقا مهدی تمام این مراحل انجام داد به خوبی، یعنی سیل بند عراق رو گرفت، زمین بین هور و دجله رو پاکسازی کرد، خودشو به دجله رسوند، یه پل خیبری آماده کرده بودن، شروع کردن به پل خیبری رو نصب کردن رو این دجله و نیروهاش رو هم با قایق فرستاد اون طرف، رفتن تو کیسه مستقر شدن. منتها از روز سوم و چهارم دیگه فشار بسیار سنگینی اومد، از زمین و آسمان به آقا مهدی باکری حمله میشد، تانک میزد، توپخانه میزد، هواپیما بمباران میکرد، اصلا مثل یک کسی که دیوانه شده باشه به زمین و آسمان حمله میکردن تا این کیسه ای رو از دست آقا مهدی باکری بگیرن.
مأموریت او و نیروهایش عملیات در آن طرف دجله بود، اما با پاتک سنگین عراق دستور عقب نشینی از دجله هم صادر شد. بچه های لشکر آن طرف راهی برای برگشت نداشتند. از قرارگاه دستور داده بودند هر طور شده مهدی را برگردانند، اما بیفایده بود. حرفش همان حرف سال پیش بود، یا همه یا هیچ کس. گلوله‌ای که از راه رسید تکلیف همه را روشن کرد، هم فرماندهان قرارگاه را و هم مهدی. جسدش را داخل یک قایق گذاشتند که به عقب برگردانند، اما خمپاری بعدی درست وسط قایق نشست. قایق با پیکر مهدی هزار تکه شد و با آب دجله به اقیانوس پیوست. کسی چه می داند؟ شاید خودش اینطور می خواست.
نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول این جوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
4مین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای امر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره